بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 183 سطر اول، فصل تام و ناقص و موفق تمام و فی الکل و فی الجمیع. در این فصل که آخرین فصل مقاله چهارمه، درباره تام و ناقص و موفق تمام بحث میکنیم و همچنین درباره کل و جمیع. در جلسه گذشته مناسبت طرح این فصل با فصول قبل و مناسبت این فصل با فصول قبل عرض کردم و معلوم شد که به چه مناسبت این فصل در اینجا طرح میشه. دو مرتبه اون مناسبت رو تکرار میکنه. بحثی که ما در فصل قبل داشتیم بحثی در موضوع و فعل بود. بحثی که در این فصل داریم بحثی در تمام و نقص است. تمام با فعل سازگاره، نقص با قبله سازگاره. پس این فصل با فصل قبلی ارتباط داره، زیرا که فصل قبل در قبله و فعل بحث میکرد و این فصل در چیزی که با قبله و فعل مناسب است، یعنی نقصان تمام بحث میکنه. پس جا داره که به دنبال فصل گذشته تر بشه. و باز در جلسه قبل، در آخر جلسه قبل وقتی که اشاره می کردم به این فصل، گفتم که ما موجودات رو به چهار قسم تقسیم می کنیم و این تقسیممون هم به صورت تقسیممون دایره بین نفی و اثبات و به صورت حصر عقلی در میاد. به این بیان که موجودات یا تامند یا فوق تمامند یا ناقصند یا مستکفی. خب این الان دایره بین نفی اثبات نشد، اما میتونیم همین تقسیم رو دایره کنیم بین نفی اثبات به این صورت که موجود تام است یا نه. این یا نه یعنی ناقص است. بعد بگیم موجود تام یا فوق تمام است یا نه، یعنی یا فوق تمامه یا فقط همون تامه. بعد بگیم ناقص هم یا ناقص است یا نه، یا بگیم یا مستکفیش یا نه. بهتره دوبونه ناقص یا مستکفیش یا نه، یعنی یا مستکفیش یا همون ناقص دیگه مستکفی نیست. همونطور که در تمام میگفتیم یا فوق تمام است یا همونی که هست فوق تمام نیست بلکه همون تمامه، در اینجا میگیم یا ناقص است یا این که همون که ناقص ناقص یا مستکفیش یا مستکفی نیست، یعنی همون ناقصه. که اون اولا اشاره دارد به خود همون مقصد. تام یا فوق و تمام است یا نه، این یا نه همون مقصد رو میگه، یعنی یه فوق و تمام نیست بلکه همون تامه. در تقسیم ناقص هم اینطور میگیم ناقص یا مستکفیست یا نه، یعنی مستکفی نیست همون ناقصه دیگه، چیز اضافه نداره که بشه مستکفی. به این ترتیب با دایر کردن تقسیم بین نفی اثبات چهار قسم به دست میاریم که نه بیشتر از این چهار قسم داریم و نه چندتر. هستمون میشه هست اقلی موضوع فقط این چهار قسم بوده. نه خیر، میگیم که تام یا فوق و تمام است یا فوق و تمام نیست، یعنی تام دیگه، یعنی خودشه تام یا حالا البته من اگر آخر بحث این تقسیم رو تحمیل کردم دیگه شبه بیش نمیامد. هنوز بحث رو مطرح نشدیم دارم تحمیل کنم، اون وقت به نظر میرسه که قسم و مقصن با قسمی که میشه. بعد که تام رو تعریف کردیم معلوم میشه که تام میتونه تعریف بشه به فوق تمام و غیر فوق تمام، که غیر فوق تمام رو تام میگیم. حالا چطور مقسم تکرار نمیشه و قسم نمیشه، این مثال رو بعدا توضیح بده میشه. فعلا تقسیم به این حدی که عرض کردم معلوم باشه، آخر بحث دو مرتبه این تقسیم رو تکرار میکنه. وقت این تقسیم که در آخر بحث تکرار میشه دیگه شبهه توش نیست. الان بله همینطور مسئله روشن نشده، یه شبهه به نظر میرسه. انشالله وقتی که مطلب رو تمومش کردیم، یعنی دو صفحه و نیم یا سه صفحه بعد، این تقسیم دوباره طرح میشه، وقت معلوم میشه که هیچ مشکلی توش نیست. مقسم داخل درخت، نه ایشون شاید منظور خونیم باشه که مقسم خود قسم میشه، ولی مقسم که داخل اقسام باشه که خب لازمه و اشکال نیست. ایشون میفرمان که مقسم خود قسم میشه. اخبار جواب بدیم از این جواب که بعدا عرض میکنم. یعنی الان تقسیم رو به همین حدی که گفتم تر میکنیم، اشکال شما رو ندیده میگیریم، بعد که رسیدیم به آخر بحث دو مرتبه اشکال رو تر میکنیم، تقسیم رو تر میکنیم، اشکال شما دیگه وارد نمیشه، اونجا روشن میشه که چطور. حالا برای این که باز صبح تو ذهن باقی نمونه فقط اشاره میکنم، اما کامل نمیگم. تام رو ما طوری معنا میکنیم که آنچه را که باید داشته باشد دارد. وقت همین تام یه وقت اضافه هم دارد، یه وقت اضافه ندارد. اضافه داشت میشه فوق تمام، اضافه نداشت میشه تام. اما اون تامی که ما مقسم قرارش داریم، تامی بود که میتوانست هم فاقد اضافه باشد هم واجد اضافه باشد. فقط به همون واجد کمالات خیش بودنش اکتفا کردیم، این میشه تام. وقت بعد اینو تقسیمش میکنیم به دو قسم، فوق و تمام که یعنی کمالات رو دارد با علاوه، یا تام یعنی کمالات رو دارد بدون علاوه. وقت تامی که مقسم بود شامل هر دو قسم میشود، تامی که قسم بود مقابل این یک قسم دیگه قرار میگیره. چون تام میشود فاقد زاید و فوق تمام میشه واجد زاید، ولی اون تامی که مقسم قرار گرفته بود هر دو رو شامل میشد، چه واجد رو چه فاقد رو. چون در اون تام ما فقط نظر داشتیم به جمع کمالات، تامنش یعنی کمالاتش را جمع کرده، ولی در این تامی که قسم قرار دادیم ناظرین به این که کمالات رو جمع کرده و زاید ندارد. اول میگفتیم تامی که مقسم بود اون بود که کمالات جمع کرده، اهم از این که زاید داشته باشد یا نداشته باشد، ولی تامی که قسم است اون است که کمالات جمع کرده و زاید ندارد. خب فرق میکنه با مقسم. در ناقص هم همینطور، ناقص هم یا مستکفی یا غیر مستکفی، یعنی ناقص یا خودجوش است یا خودجوش نیست، یعنی خودش به سمت کمال میرود میشه مستکفی، یا باید به سمت کمال فوقش داد میشود غیر مستکفی. وقت اون ناقص، ناقص آن است که همه کمالات رو نداشته باشد، این باز دو قسم میشه، یا کمالاتی رو که ندارد بدون عامل به دست میاره، از داخل خودش جوری آفریده شده که این نواقص رو برطرف کنه، یا این که نه نواقص رو باید شیء دیگری درباره اون برطرف کنه، ولی هر دوشون مشترکن در این که آنچه را که باید داشته باشن ندارند. اولی رو مقسم رو میگیم ناقص به معنای این که هر چه باید داشته باشد ندارد، دومی رو میگیم ناقصی که هر چه باید داشته باشد ندارد و نمیتواند از پیش خودش داشته باشد، غیر باید بود اتا کنند که یه قید اضافه میکنیم، این میشه قصد. خب این نباید علی اینجا گفته میشد و همون آخرش بحث میشد، من عجله کردم. خب شما اشکال شدید نشد شما جواب. مصنف در باره تام یه بحثی رو طرح میکنه که تام اولین بار بر چی اطلاق شد، بار دوم بر چی اطلاق شد، بار سوم چی. خب نتیجتا و به تبع ناقص هم همین ترتیب رو پیدا میکنه. وقتی تام اطلاق میشود بر یه چیزی، مقابلش هم ناقص اطلاق میشه. دو مرتبه در مرتبه بعدی تام بر امر دومی اطلاق میشه، مقابلش ناقص. در مرتبه بعدتر تام بر امر سوم اطلاق میشه، در مقابلش ناقص. که برای اطلاق تام و ناقص ایشون سه مرتبه قائل میشه. بعدم آخر سر در فاصله طولانی که بعدم انشاءالله میاد، حالا شاید در جلسه بعد، شاید هم در آخر همین جلسه، نمیدونم، نقل حکما تام رو از این معناهایی که گفتیم به معنای دیگری که میشود تام و ناقص اصطلاحی، اون رو تر میکنه. مجموعا میشه چهار تا معنا برای تام، چهار تا معنا برای ناقص. و این چهار تا معنا در طول هم قرار میگیرن، یعنی اول یکی، دوم دومی، سوم سومی، چهارم چهارمی. صدر را اشکال میکنه، حرف شیخ رو قبول نمیکنه. میگه که تام یه مفهوم بیشتر نداره، چهار تا فرد داره. این چهار تا که شما گفتید چهار تا فردن برای تام، و همچنین ناقص چهار تا فرد داره. این چنین نیست که این فردها مرتب باشن، بلکه فردها در عرض همان تام بر همه میتونه اصلاح میشه. ترتیب رو صد را قبول نمی‌کنه. حالا مطلبی که شیخ گفته، شیخ میگه که اولین باری که تام به کار رفت در اشیایی بود که دارای عدد و تعداد باشن و قابل شمارش باشن. درباره اونها گفته شد تام و ناقص، و از تام اراده شد شیئی که تمام اعداد لازمه رو داشته باشد، و از ناقص اراده شد شیئی که اعداد لازمه رو نداشته باشد. مثلا فرض کنید که یک کلاس گنجایش مثلا 20 صندلی رو داره. اگر تمام این 20 صندلی در این کلاس باشه گفته میشه تام، یعنی تمام تعدادی که لازم هست تمام موجود باشه، گفته میشه تام. اما اگر تمام تعداد موجود نباشن گفته میشه ناقص. پس در اموری که با عدد تبیین میشوند و یا به تعبیر دیگه شمرده میشن، گفتن اگر همه اعدادی رو، اعداد لازمه رو و همه اعدادی که مورد حاجتن همه رو واجد بود میشود تام، اگر همه رو واجد نبود میشه ناقص. همونجوری که دقت میکنید تام و ناقص رو در اشیای اطلاق میکنن که دارای تعداد باشه و قابل شمردن باشه. این اولین باری که در بین عرف و لغت تام اطلاق شد در اینجا اطلاق شد. بعد عرف این تام رو نقل دادن به موضع دومی بدون این که موضع اول فراموش باشه. در موضع دومی هم اجرایش کردن، و اون موضع مقادیر بودن که با تعداد شمرده نمی شدن، با عدد شمرده نمی شدن. مقدار رو هم گفتن تام است در صورتی که به اندازه که لازم است داشته باشد، ناقص است اگر اون اندازه لازم رو نداشته باشه. علت این که در مقدار هم اون اصطلاح تام و ناقص رو وارد کردن این بود که مقدار هم اگر میخواست اندازه گرفته بشه با عدد اندازه گرفته میشود. یعنی مثلا میگفتن 5 متر، 5 متر عدده، درسته که داره مقدار رو اندازه میگیره ولی بالاخره خودش باز عدده. به تعبیر ایشون میفرماد که ابتدا در اعداد تام و ناقص رو گفتن، ثانیاً در کم متصل گفتن، زیرا کم متصل باید با مقدار بیان بشه و مقدار هم باید با عدد بیان بشه. پس دو مرتبه عدد در کم متصل دخالت میکنه، و چون دخالت میکنه اصطلاح تام و اصطلاح ناقص هم که مربوط به عدد بود در کم متصل دخالت میکنه. پس این هم موضع دوم که در طول موضع اول قرار گرفته. عرف در موضع اول اطلاق تام و ناقص کردن، بعدن نقل دادن این تام و ناقص رو به موضع دوم، و در موضع دوم هم اطلاق کردن. اشتران وقتی در موضع دوم اطلاق کردن موضع اول فراموش نکردن، در اون موضع هنوز هم اطلاق می کنن. بعد بار سوم بار دوم نقل دادن تام رو و ناقص رو در موضع سوم هم اطلاقش کردن و اون موضع موضع کیفیات و قوا بود. در کیفیات و قوا هم گفتن این کیفیات تام است یا ناقص است، این قوه تام است یا ناقص است. اگر کیفیت هر چه را که باید جمع کند جمع کرده باشد بهش میگن تام. مثلا یکی از کیفیات بیازه، آن چه را که در بیاز بودن شرط است همه را جمع کرده، هیچ کدری کدر بودنی چیزی توش نیست، خود بیاز رو ذات بیاز رو داره و آنچه که در بیازیت دخالت داره و بیاز مشروط به اونه همه رو در خودش جمع کرده، بهش گفته میشه بیازیست تام. اما یه وقت بیازیست که اون شفافیت لازم رو و اون جلای لازم رو که باید داشته باشه نداره، بهش میگن بیاز ناقص. در قوه هم اینطور، یه وقت قوه ایست که اون کارهایی که انتظار میرود از این قوه صادر شود صادر میشود، گفته میشه این قوه تامه. مثلا چشم باید فرض کنید تا فاصله 10 متر خوب ببینه، مثلا حالا این یه چشمی است که تا 10 متر خوب می‌بینه، بهش میگن قوه تام. یا در مقابل چشم دیگری 4 متر می‌بینه، 5 متر می‌بینه، بهش میگن قوه ناقص، چون اون مقداری که باید ببینه نمی‌بینه. پس در کیفیات و قوا هم اطلاق تام و ناقص شد، تا بعد از نقل دادن از اون موضع دوم به این موضع سوم. بنابراین سه تا اطلاق در عرف هست، سه تا موضع در عرف هست که هر سه موضع و هر سه مورد در هر سه موضع و مورد تام و ناقص اطلاق شدن و این سه موضع در ردیف هم و در طول هم قرار گرفتن، در عرض هم نیستن. اولین موضع و مورد اونجاییست که عدد باشد، شیعی باشد که با عدد شمارده شود، در اونجا تام و ناقص به کار رفته. دومین موضوع اونجا سیکم متصل باشد، اونجا هم اصطلاح تام و ناقص آمده. سومین موضوع در کیفیت قوا است که اونجا هم اصطلاح تام و ناقص رو داشتن. این مطلب رو ایشون میگه و بعدم میپردازه بحث درباره فوق تمام. دو مرتبه بر میگرده بحث میکنه در تمامی که در معدودات اصطلاح میشه. بعد از اینکه این مطالب تموم میشه، اصطلاحی رو که حکما در تام و ناقص دارن و منقول از این اصطلاح ها عرفیست طرح میکنه. پس توجه کردید اول این ستا اطلاق رو که برای تام و ناقص هست و در طول هم قرار گرفتن توضیح میده، تبیین میکنه. بعد میپردازه به تبیین فوق تمام. قبل از اینکه فوق تمام رو ذکر بکنه زاید رو توضیح میده، بعدن فوق تمام رو توضیح میده. بعد که فوق تمام توضیحش تموم شد، دو مرتبه برمیگرده به توضیح تام. اما این دفعه تام رو فقط در اون قسم اول، در اون موضع اول که معدوداته، در اونجا توضیح جدیدی میده. حدود یه صفحه دربارش بحث میکنه. بعد از اینکه این مطلب هم تموم شد، دیگه بحث تام و ناقص و عرفی به نظر خودشون کامل شده. میگه عادت ما این نبود که اینجور مباحث و این مقدار طولانی بحث کنیم، اینا مباحث عرفیه، اما باید وارد بحث فلسفی بشیم. اون وقت اشاره میکنه که فلاسفه هم کلمه تام و کلمه ناقص رو نقل دادن به معنای چهارم و توضیح میده که معنای چهارم چیست. تام در نظر یا در اصطلاح فلاسفه چی به چی گفته میشه، ناقص چی و فوق تمام چی، که دیگه از اینجا که انهو وارد بحثی میشه که این فصل رو به خاطر اون فصل منعقد کرده. قبلا مباحثش مباحث لغوی و عرفیش، مباحث فلسفی نیست. از اینجا به بعد که دو صفحه از فصل گذشته به کتاب ما، تازه وارد بحث فلسفی میشه. مولا صدر میگه هر چهار تا معنا در عرض هم قرار گرفتن و تام در هر چهار تا معنا اطلاق میشه، بدون این که نقلی در کار باشه. مولا صدر هم نقل را قبول نداره. میگه عرف از اول این تام و ناقص رو بر سه چیز اطلاق میکردن. اینطور نبود که اول بر معدود اطلاق کنن، بعد بر کم متصل و بعدم بر کیفیات، که بعد ببینیم به چه مناسبت نقل دادن. بیان توضیح بدیم که نقلش به خاطر این است که در کم متصل هم عدد دخالت میکنه، بعد در کیفیات قوام یه جوری عدد دخالت میکنه، اینجور توضیح بدیم، احتیاج به این توضیحات نیست. از اول واضح ورد کرده تام و ناقص رو برای هر سه موضوع، و عرف هم استعمال کرده تام و ناقص رو در هر سه موضوع. علما هم حکما هم معنای جدیدی برای تام و ناقص درست نکردن، یکی از مصادیق تام و ناقص رو توضیح دادن. تام و ناقص مفهوم عامه، میتونه مصادیق مختلف داشته باشه. یه مصداقش معدوداته، یه مصداقش مقادیره، یه مصداقش کیفیات و قواست، یه مصداقش هم حکما گفتن وجوده. این تعیین مصداق برای تام و ناقص، نه نقل دادن تام و ناقص از یه مصداقی به مصداق دیگر. اصلا ایشون یعنی صدر یک معنی قائله برای تام و ناقص، برای تام و ناقص یک معنی قائله که چهار تا مصداق داره، نه اینکه چهار تا معنا داشته باشیم که در طول هم قرار گرفته باشن یکی منقول از قبلیش باشد، بلکه هر چهار تا معنا در عرض هم. بله ابن سینا نظرش همینه، نظر ابن سینا همینه که انسان ابتدا با اون ساده تر اونس داشته، بعد با اون پیچیده تر رسیده، همینطور این کلمات رو ترقی داده. اول در کلم متصل که تا مناقص در اونجا ظهور بیشتری دارن تا مناقص رو کار برده، بعد در کلم متصل که تا مناقص ظهورشون خودی کم رنگ تر میشه به کار برده، بعدم در کیفیات که به نظر نیست اصلا جای تام و ناقص نیست اونجا بکار بوده، به نظر نیست جای تام و ناقص نیست ولی هست. بعدم در وجود حکما بکار بودن، یعنی ابن سینا نظرش همینه، ولی صدر میگه نه لزومی نداره اینطوری طی کنی مسیج رو. از اول بگو تام و ناقص یک مفهوم عامه و یه معنی بیشتر نداره، مصادیق متکثر است. حالا مصادیقش چجور به ذهن بشر رسیده؟ بله ممکنه در مصادیق به طور مرتب به ذهن رسیده باشه، یعنی اول یه مصداق رو پیدا کردن، بعد مصداق دوم زمینه کردن، بعد مصداق سوم زمینه کردن، بعدم که نوبت به حکما رسید مصداقی رو که به ذهن عرف نمی‌رسید اضافه کردن. حالا ممکنه بعدی ها یه مصداق دیگه اضافه کنن. اینا عبارت از نه، اینا رو ما اصطلاحا نقل نمی‌گیم، نمی‌گیم کلمه ای از معنای به معنای دیگه نقل شد، نه کلمه برای معنای آن وصف شد. مصادیق فراوانی هم داشت، بعضی ها مصادیقی رو پیدا کردن، بعضی ها مصادیق دیگری رو اضافه کردن، یا خود همون بعضی که مصادیق اول رو پیدا کرده بودن گشتن مصادیق دوم رو پیدا کردن، سوم چهارم پیدا شد، که اینطور نیست که نقل شده باشد، یک مفهوم عامی بس شده بدون نقل، اما مصادیق متعددش پیوسته پیدا شده. ممکنه مثل بعضی ها هم مصادیق دیگری هم پیدا کنن. ترتب این اشکال نداره، این اشکال نداره، این که حالا مصادیق مرتباً پیدا شدن اشکال نداره. صدق نمیگه حالا هست، ولی میگه اگر هم باشه مشکل نیست. ابن سینا میگه که این کلمه از معنای به معنای دیگه نرسه، صدق این انتقال از معنا به معنا رو قبول نداره، میگه از اول برای معنی عام بس. وقت ما اون وقت در مصادیقش انتقال پیدا کنیم صدق نفی نمی کنه، نمیگه نشده، میگه ممکنه در مصادیق شما انتقال پیدا کنید، اولا مصداق عدد رو پیدا کردید بعد کم و متصل و بعد کیف، ممکنه در مصادیقش شما به ترتیب پیدا کرده باشید مصادیق رو، اما این که کلمه نقل داده شده باشه نه، به کلمه عامی بس شده. شما دیدید این مصداق داره، فردا نگاه کردید این مصداق دوم هم داره، پس فردا نگاه کردید این مصداق سوم هم پیدا کرد، بعد نوبت به حکما رسید مصداق چهارم پیدا کرد، اینطوری بوده جریان. پس صدرا مخالف ابن سیناست در این که ابن سینا قائل به نقل میشه، صدرا قائل به نقل میشه. مشترک لفظی نفرمایید، بفرمایید منقول. مثلا منقول، منقولی که اون معنای اولیش فراموش نشده، معنای اولی محفوظه، نقل شده از معنای اول به معنای دوم، صدرا میگه نقل نشده، تعیین پیدا کردن مصداق دومه، نه نقل کردن به یه موضع دوم. فصل صفحه 186 این سطر اول به کتاب معلق فصل ستام و ناقص و موفق تمام. البته در اینجا ناقص رو به دو قسم مستکفی و ناقص تقسیم نکرده، بعدا تقسیم میکنه و درون فصل وقتی بحث میکنه تقسیم میکنه، ولی در عنوان فصل اسمی از مستکفی نمیاره. البته دیگران میگن مستکفی، ایشون میگه مکتفی، هر دو درست ایجاد میکنه. و در تام و ناقص و موفق تمام همچنین فل کل و فل جمعی بحث میکنه. ببینید چی رو تکرار میکنه، معلوم میشه بحث در کل، بحث در جمعی با بحث در تام و ناقص و موفق تمام فرق داره. تام و ناقص و موفق تمام گویا یه بحثه، با اینکه سه تا چیزه اما گویا یه بحثه، کل یه بحث دیگره، جمعی بحث سومه. لذا فی سه بار تکرار شده، ظاهرن از خود ایشونه، عناوین از خود ایشونه. اگر نبود اگر مصحح اضافه کرده بود مثل همین الفصل ثالث توی علامت میده، الفصل ثالث همین توی علامت نمیشه شده که ما نخوندیمش، اما فصلون با فتامه و ناقص دیگه توی علامت نمیشه نشده، من نمیشه که ما خود ایشونه. اتا ما اول ما عرف عرف اصل اشیاء ذوات العدد، تام اول باری که شناخته شد در بین عرف شناخته شد در اشیاء ذوات العدد، در اشیاء ذوات العدد شناخته شد. البته عرض کردم تام رو در اشیاء ذوات العدد شناختیم، مقابلش ناقص رو هم شناختیم. ایشون فقط بحث رو در تام تر می کنه و ناقص رو ما خودمون باید اضافه کنیم، ولی این بحثشون اختصاصی به تام نداره. تام و ناقص در اولین بار در اشیاء ذوات العدد آمد، بعد در مقادیر و بعد در کیفیات و قوا، ولی اسمی از ناقص نمیداره. تام رو مطرح میکنه، ناقص ما خودمون زمینه میکنه. تام اولین باری که شناخته شد در اشیاء ذوات العدد شناخته شد. خب چه به اشیاء ذوات العدد تام گفته شد؟ گفته میشود اذا کان جمیع ما ینبغی ان یکون حاصلا لشیء قد حصل. وقتی به شیء تام گفته میشه، به شیء ذوالعدد تام گفته میشه که تمام آنچه سزاوار است حاصل شود برای شیء حاصل شود، بالعدد هم حاصل شود، یعنی به شخص حاصل شود نه به کلی، صنفش کلیش کافی نیست، شخصش باید حاصل بشه. مثلا از یادن 20 صندلی باید توی کلاس باشه تا یک کلاس تام میباشه، هر 20 اگر بود بالعدد، هر 20 اگر به شخصشون بودن این کلاس گفته میشه کامل، یا صندلی ها گفته میشه کامل. نه کلاس رو کامل نمیگن، صندلی ها کامل، نه نه کلاس صندلی ها کامل، یعنی اون مقداری که لازمه حاصل، اون مقداری که در بله اون مقداری که در این کلاس لازمه تمامه، یعنی تعداد صندلی ها رو میگن تمام، کلاس رو نمیگن تمام، تعداد صندلی ها در این کلاس تمامه، یعنی همین اقای که باید باشه هست، کم نداره. اذا کانت یعنی امایم بقی ان یکون حاصلن لشی قد حصل، اون هم حصل دل عدد و شخص، یعنی خود یعنی اون شخص، همه افرادی که لازم است حاصل باشن، همه اعدادی که لازم است حاصل باشن حاصلن. فلم یبقى، این فلم یبقى تفریعی است که در ضمن تفریع بودن تفسیر هم هست. فلم یبقى شیء من ذلک غیر موجود، هیچ یک از این ذوات اشیاء ذوات العدد، از این شیء از این شیء ذات العدد غیر موجود نمونده، هر چی که باید موجود بشه موجود شده. این رو شدیم تا ثم نقل ذلک، یعنی این معنایی که برای تام در اشیاء ذوات العدد گفتیم نقل شد الی الاشیاء ذوات الکم المتصل، که صاحب عدد نیستن بلکه صاحب کم متصلن، به تعبیر دیگه صاحب کم منفصل نیستن، صاحب کم متصلن. ثقیل تام فی القامه، گفته شد این شخص در قامتش تمام است، یعنی قامت یک انسان باید مثلا 180 سانت باشه، اینم 180 سانت داره، کم و زیاد نداره. ثقیل تام فی القامه اذ کانت، اذا نوشته اذا درست نیست، اذ کانت. علی؟ بیشترش زایده، بعدا توضیح میده. اگر بیشتر از مقدار لازم شد اون زایده. وقت زاید دو حالت پیدا میکنه، یا زایدیست که با وجودش فوق تمام درست میشود، یا زایدیست که با وجودش فوق تمام درست نمیشون میشود و بعدا میشود. چی؟ تا مناقش؟ بله ممکنه به اعتبار اینو به هر اعتباری نه به اعتبار شخص اگه باشه آنه تام بله نه اعتبار شخص نیست به اعتبار مثلا همین که از هران قد انسان به طور متوسط 180 سانتی ما اینو تام حساب میکنیم از کانت تعلیل است برای نقله چرا اون تام از معنای اول به معنای دوم نقل شد یا به تعبیر دیگه از موضع اول به موضع دوم نقل شد زیرا موضع دوم هم بالاخره با عدد شمرده میشه اگر با مقدار شمرده میشه تو کم متصل با مقدار شمرده میشه مقدارش هم با عدد شمرده میشه از کانت تلکه ایزن اندل جمهور معدودتون زیرا تلکه یعنی اشیاء ذوات الکمل المتصل اشیاء ذوات الکمل المتصل ای زن یعنی مثل اشیاء ذوات العدد عند الجمهور یعنی عند عرف عند توده مردم معدودتن شمرده میشه یعنی بازم عدد درش دخالت میکنه لذا تام میره که مربوط به عدد بود در اینجا هم آوردند چرا معدود است لعنه ها یعنی اشیاء ذوات الکمل المتصل انما تورف عند الجمهور من حیث تقدر این چون تقدیر میشه تقدیر میشه مقدارش بیان میشه چون صاحب مقدار است شناخته میشه و اذا قدرت لم یکون بود من انتوعد اگر مقدارش معین شد با مقدار سر کار پیدا کرد برای تعیین مقدار چاره ای نیست جز شمردن مقدار را اگه بخوام تعیین کنیم باید بشماریم پس اگر اشیاء ذوات الکمل المتصل اندازه گیری می شود و اگر بخواد اندازه گیری شود جز با عدد اندازه گیری نمی شود به این جهت است که در اشیاء ذوات الکمل المتصل نیست عدد راه پیدا می کنه و به خاطر همین هم اصطلاح مربوط به عدد که تام ناقص است در اشیاء ذوات الکمل المتصل نیست جاری می شود چه بحث عرفی ها هم اصلا چنانچه بعدا در دو صفحه بعد خودشون تفسیر میکنه اصلا در اینجا ها بحثش بحث عرفیه بحثی که در اینجا مطرح شده بحث عرفیه لذا تعبیر میکنه از عرف به جمهور بحث اصطلاحی نیست که تعبیر کنه به حکیم حالا شاید بله ریاضیدان ها رو حکیم ایشون میدونه مثلا یه حکمت عام میدارن توده یعنی همین عرف مردم ریاضیدان ها هم البته همونی که میفرمایید همین کارو میکنن از بود عرفیشون چون ریاضیدان هم بالاخره اهل عرف دیگه یک کارهایی در ریاضی انجام میدن طبق عرف یه اصطلاحات جدیدی هم دارن که در اون اصطلاحاتشون از عرف فاصله میگیرن حکیم هم همین کار رو میکنه منطقه از دید عرفی یعنی به لحاظ اون جنبه عرفی که حکیم دارد این کار رو انجام میده یعنی این که الان ما داریم توضیح میدیم اندل جمهور یعنی اندل عرف است و اند هر دانشمندی که حیث عرفی داشته باشد اون هم به حیث عرفیش همین کار رو میکنه بله همین ایشون در همه جا میکار میکنه تنها در اینجا نیست در همه جا کارهای عرفی رو اطلاقات عرفی رو و تحولاتی که در اطلاقات عرفی پیش آمده میگه و میاد توی اصطلاح هم اگر تحولی پیش آمده باشه که اونجا هم تحول رو بیان میکنه اگر تحول پیش نیامده باشه که همون یه معنی اصطلاحی رو میگه رد میشه، در بقیه جا میکاره که بله نه. البته ظاهرا اینطوره که ایشون لغت رو ندیده و با عرفا پاوفا نیمده جلو طبق حدسی که زده، اما اینطور هم نیست که از لغت از نبی باشه، ایشون کتاب لغت نوشته، کتاب لغتی که در اختیار فلان نیست، ولی که نقل میشه که شد کتاب لغت هم نوشته، این مثلث و لغت عرب هم بوده. ثم نقلو، نقل دوم که برای تام و ناقص معنای سوم درست کرده، ثم نقلو ذالک، یعنی این تام را، علل کیفیات و القوا، که نه چون متصل است نه منفصل. فقالو کذا تام و قوه است، فلان مثلا چشم یا فلان حیوان یا مثلا فلان امر طبیعی تام و قوه است، قوه است تامه، این استعمال تام در قوا، یا تام البیازه، این در کیفیات، کیفیات محسوسه، تام الحسن است، تام الخیر است، این در کیفیات مطلقا، چه محسوسه چه غیر محسوسه، چون تام الحسن میتونه حسن در محسوسات باشه، حسن در مقولات باشه، خیر هم همیشه اونتا، خیر در معناست، حسن در صورت، حسن در صورت، حالا چه صورت معقوله چه صورت محسوسه، خیلی در معناست، چه معنای متوهم که جزئیست و چه معنای معقول که کلیست، تمام اینا در آخر کیفیات هم. یا کیفیات هم یا قبان که در همه اینها هم اونتا که توجه میکنید کلمه تام آمده، چه ان نجمی، حالا میخواد بله کیفیت قوام، کیفیت قوام یه چیز از هم هم دوتا نیستن، اینجا نیست یه وفق تام در کیفیت بکار داره و در قوام بکار داره، البته قوام هم یکی از اصناف کیفیت هست، قوام یکی از اصناف کیفیت هست، نه وسیله درشون قوه هم کیف استدابی میتونه باشه، هم اگر به معنی نیرو باشه قوه از سمس فعل سمس امیف هست، بله قوه از سمس کیفیاته، حالی کیف استدابی تنها نیست، قوه فقط کیف استدابی نیست، نه قوه اصلا یکی خاصی بلال آمه، یعنی کیفیت آمن قوا بخش از کیفیت، قوای نفسانی هم اصده نه کیف نفس کلون؟ نه کیف نفسانی هست و قدر کیف نفسانی هست، بله قدرت کیف نفسانیه، علم کیف نفسانیه، بعد این چیزا کیف استعدادیه، قوه تعریفیه میتونی قوه تعریفیه، اینه که نه اینه نه قوه رو اشاره کردم، قوه اگر نبر مربوطی به فعل باشه دو جور قوه پیدا میشه، یا مربوط به فعل یا مربوط به انفعاله، وقت اگر انفعال باشه از صنف اون مقولای انینفعل، اگر تبریزن قبول کنه از صنف اون کارش از صنف اون انینفعله، خودش بالاخره بازم جز قوه قوه عامله میشه، شعبه شوق یا شعبه بلیه شعبه شهوت و غضب که هر دو شعبه یعنی مصادیق قدرت و شهوت که شعبه شوق هست، و شوق هم امریش نفسانی، نه کیف نفسانی اونجای نباشه، حالا ممکن بگیم به این ترتیب اگر قوای انماله را حساب کنیم بگیم بین کیفیت و قوا مخصوم البته، بین کیفیت و قوا مخصوم البته، بعضی کیفیت قوا نیستن، بعضی قوا کیفیت نیستن، ولی بعضی ها هم قوان هم کیفیت، اینطوری بگیم دیگه جامعه میشه. چنده این چنده جمعی اما یکید میخواد توضیح بده که چطور قوه تام میشود یا کیفیتی تام میشود. منتها بحث رو فقط در تامالفه تر میکنه، این فقط تامالفه رو توضیح میده، اون تامال حسن و تامال بیاض و تامال قبل به قیاس فهمیده میشن. چنده جمعی اما یکید ان یکون له من الخیر قد حصل له، به چیزی تامالخیر گفته میشود که آن چه که یجب ان یکون له من الخیر قد حصل، قد حصل الله، اون خیرهایی که برایش واجب است برایش حاصل شده باشه. وقت بس میگن تامل خیر به صورتی که لم یبقى شیء من خارج، چیزی از خیر که لایق او هست خارج از ذات او نمانده باشد. اونا که لایق هم داره، اونی که لایق نیست، اون مقدار خیری که لایق است خارج از ذات نمانده باشد و این منتظره به دست آوردن اون خیراتی که خارجن نباشد، بهش گفته میشه تامرخل. بله؟ اگر واقعی بگو نمیشه نزید برد. خب از اینجا ایشون میخواد وارد اونجایی بشود که شی هر چی را که لازم دارد واجد باشد ولی اضافه داشته باشد، یعنی اکتفا نکرده باشد به مقدار لازم، از یه اضافه بر لازم هم داشته باشه. وقت این اضافه رو دو قسم میکنه، یا اضافه غیر نافع بهش میگه زایه، یا اضافه نافع که این اضافه نافع رو با اون کمالاتی که تمامیت رو ایجاد میکنن و استظهار میکنن جمع میکنه، میگه این موجودی که هم تمامیت رو دارد همین اضافه نافع رو دارد میشود فوق تمام. حالا توضیح میدیم معلوم میشه. پس اگر موجودی اضافه بر آن که لازم است واجد باشد، اون اضافه است دو حالت پیدا میکنه، یا نافع هست یا نافع نیست. البته در هر دو حال توجه کنید نافع در ذات اون شی نیست، چون ذات اون شی هر چه را که میخواسته گرفته تمام شده، این زاید نافع در اون ذات نیست. ولی اگه نافع در ذات باشه معلوم میشه ذات ناقص بوده، احتیاج به این نافع داشته. فرض ما اینه که اون ذات تام بوده، هر چی لازم بوده واجد شده. پس اگر زایدی باشد اون زاید بیرون ذاته و نافع در ذات نیست، نافع در باب خودشه اما نافع در ذات نیست. حالا اگر نافع در باب خودش بود مجموع اون تام و این زاید فوق و تمام درست میکنه، اگر نافع نبود اون زایدی که نافع نیست زاید نامیده میشه و از بحثون اصلا به کلی بیرونه. اما عرض کردم به خاطر اینکه ایشون میخواد وارد بحث فوق تمام بشه، اون زاید رو تر میکنه تا به طور کامل بتونه بفهمونه که چه نوع زایدی فوق تمام درست میکنه. آخه هر زایدی فوق تمام درست نمیکنه. خب مثلا فرض کنید که در همین مثال صندلی که گفتم، اتاق 20 تا بیشتر صندلی جا نداره، حالا یه دونه صندلی دیگر رو میگنید تو اینو باید بزنید روی صندلی ها، هیچ قابل استفاده نیست، تو جا برای گستمش نداریم، اتاق بدونه اون تامیه، یا باید راه رو ببندیم یه جا بذاریم که راه هسته بشه، یا باید بزنید روی صندلی ها. این اصلا نافع نیست، اصلا نافع نیست، نه در ذات اون کلاس دخالت دارد که کلاس با داشتن این صندلی تام شود، نه نفع دیگری مازاد بر ذات دارد، این فقط مزاحمه، این زاید و فوق تمام درست نمی کنه. اما نه کسی که برقای شما پنجشش انگوشه که یه انگوشش میکنه. بله حالا این اگه بتونیم بگیم بتونم بگیم مازاده بر حاجته، بعضی حاجت دارم به همینا، یکی من هم میگو بگیم انگوستر ها نباشه اون از ما بهتران من عرضیت میکنه، پار دستش پار انگوستر بکنه. انگوش. بله شیش انگوشی خوبه، مثال خوبیه. یعنی دست به پنج تا انگوش احتیاج داره و با همین پنج تا انگوش تمام مایحتاج و لوازم رو انجام میده. حالا اگه شیشومی داشت، این شیشومی زایده، نافع هم نیست. اینطور نیست که مجموعش فوق تمام درست کنه، بلکه اون دست با پنج انگوش تمامه، این شیشومی هم میشه زایده. خب اما اگر کمالی رو موجودی کمالات لازم خودش رو داشت، کمالات اضافه ای هم داشت که اون کمالات مال ذات نبود ولی نافع بود، این ذات رو به لحاظ کمالاتی که دارد و به لحاظ اون زوایدی که نافع است، به لحاظ مجموع میگن فوق تمام. و شما فوق تمام غیر از خدا نداریم، لذا مثال به خدا میزنیم در باب وجود البته در جایی دیگه شاد داشته باشیم. اصلا فرض کنید که یک کاسه آب داشته باشیم در جایی که احتیاجی به بیش از اینم هست، کاسه لب به لب میشه، پر میشه، از سرش یه مقدار میریزه. خب خود کاسه اون مقدار آبی رو که میخواست جمع کنه جمع کرده، اون مقدار زایدن که میریزه برای کامل کردن کاسه لازم نیست، چون کاسه هر چی رو که لازم بوده واجد شده، ولی اون مقداری که میریزه یه جا دیگه استفادهش میرسه. مثلا آتشی رو خاموش میکنه، کسی رو سیراب میکنه، مثلا فرض کنید گیاهی رو با طراوت میکنه و امثال ذلک، یه جور استفاده میرسونه. این آب رو میگیم فوق تمام، آب رو میگیم فوق تمام، چون مقدار لازمش به اضافه زائد بر لازمی که نافع هست مجموعانی شو فوق تمام. در مورد خدا روشنه، خدا تمام کمالاتی رو که لازم است داشته باشد دارد، ولی این کمالات به تعبیر ما فرریز می کند. فرریز می کنه یعنی تجلی این کمالات، یعنی تنزل این کمالات که دیگه در تکمیل ذات دخالت نمی کنه. ولی خب این ذات چون فیاضه تنزلات هم داره، مثل خورشید چون نمیره اشعه هم داره، اشعه ذات خورشید رو کامل نمی کنه، بلکه چون ذات خورشید کامل است این شعاع ها از این ساطع است. خدا با این تنزلاتی که فیوزاتش به حساب میاد کامل نمیشه، او به همون کمالات اصلی و ذاتی خودش کامل است. این چون کامل است این فیوزات رو دارد، وقتی این فیوزات در باب خودشون نافعن، اگرچه به ذات خدا نفع نمیرسونند چون صادر از ذاتن، اما در باب خودشون نافعن، عقول درست میکنن، نفوس فلکی درست میکنن و هاشتا و تازه موجوداتی رو همچه ناقصن با همین فیضها کامل میکنن. پس این فیوزات تمام نافعن، منتها در باب خودشون نافعن، به ذات خدا نفعی نمیرسونن. خب خدا با توجه به اون کمالی که دارد تام است، با توجه به کمالی که دارد و این فیوزاتی که از این فریض می شود فوق تمام است. این توضیحی که ایشون نمود فوق تمام است. ثم اذا کان من جنس شیء شیئون، اگر از جنس شیء دیگری باشد، از جنس این 20 تا صندلی که گفتیم تو اتاق لازم است یه صندلی دیگر هم بیارن، و کان این شیء و کان اون شیء اول لا یحتاج به این شیء دوم، یعنی اون 20 تا صندلی که اتاق رو تام می‌کردن، لا یحتاج الیه، این به صندلی اضافی احتیاج نداره، به این شیء دوم احتیاج نداره، نه احتیاج دارد فی ضرورت، این احتیاج لازم، و نه منفعت، این احتیاج نافع. و با اون هر زالش هیچ جور مورد حاجت نیست، جز مزاحمت چیزی نداره.
چون
و کان لا یحتاج الیه، این سری دوم لا یحتاج الیه هست، غیر محتاج الیه، این هم یک نداره، ولی اینجا هم شما نکردن درسته. کان اون سری اول لا یحتاج به این سری دوم. باشه این نداره، اونجا هم شما نکردن خوب احتیال لا یحتاج الیه، کان این سری دوم بفرمایش شما، کان این سید اون لا یحتاج الیه، یعنی غیر محتاج الیه، نه فی ضرورت محتاج الیه، نه فی منفعت او نحوه ذلک. نحوه ذلک یعنی از منفعت هم پایین تر، از منفعت هم پایین تر، یا اینکه میتونیم ضرورت رو عبارت بگیریم از جایی که عقل حکم میکنه، منفعت رو عبارت بگیریم از جایی که بالاخره به اعتبارش لااقل خیال حکم میکنه، اما نحوه ذلک رو عبارت بگیریم از چیزی که مثلا عادت او رو نافع میدونه، مثلا بازی کردن با تسبیح، مثلا بازی کردن با تسبیح نافع نیست ولی به لحاظ عادت نافعه، به لحاظ عادت نافعه. این البته مثالی که مثلا اینجا نیست، من میخوام مثال بزنم برای پایین‌تر از منفعت. خب اگر اذا کان من جنس شیء شیء اون که مورد حاجت نباشد، رآه یعنی اون شیء دوم را زائدا، و رآه شیء یعنی شیء اول را تاما دونه، یعنی بدون این شیء دوم تمام است، اون شیء اول بدون شیء دوم تمام است، چون شیعه دوم زایده، نافع نیست، ضروری هم نیست، بلکه اکشنه فقط مفاهمه. این یک قسم زاید، چون اون زاید به درد هیچی نمیخونه. نه خیر به تمام
این که
انگشتی شیشون پنج انگشت کار نبذاره، مزنگ ولی تمامیت و پنجنگوش از کار نمیداره، پنجنگوش کار خودشون دارن انجام میدن، کار خودشون دارن انجام میدن. از گفتی شیشون حالا ما تعبیر به مزاهم کردیم زایده، بیفایده است. اگه مزاهم باشه بله، با قول شما ممکنه به تمامیت، به تمامیت به اون تام یا آسیبی برسونه، ولی مزاهمت رو نفرمایید، بیمانفت بودن که خود ایشون هم بیمانفت بودن اونجا. ثم این کان ذالک الذی یحتاج الیه شیء و فی نفسه قد حسن، اون کمالاتی که شیء تام به اونها احتیاج دارد فی نفسه قد حسن، ضمیر فی نفسه به شیء برمیگرده، یعنی فی ذاتش، شیء اون چرا که در ذاتش دخالت دارد همه رو واجد است و به این لحاظ تام است. ثم امکان از ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه، ذالک الذی یعنی مثلا کمالی که ثم امکان از ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه قد هست. ثم چه عبارت ثم امکان ذالک الذی قد وجد یحتاج الیه شیء، بله ثم امکان ذالک الذی قد وجد ما یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حصل، اینطوری داره؟ نه مای نافیه نیست، مای نافیه داره، مای نافیه نیست، نه خیلی نباشه، این عبارتی که شما دارید نباشه رو حتی یاد بله قد وجودم ما هیچ کدومش نباشه رو حتی منا میشه اینکه که منا شدن بله دیمه اینطوری دیم سم امکان ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حسن، شما دارید سم امکان ذالک الذی قد وجودم قد وجودم ما یحتاج الیه شیء فی نفسهی قد حسد، بله نقال شما زایده بله ظاهر غیر نافعی که ما دنبالش میگشتیم. بله مثال میخواستیم مثالش پیدا شده. بله چون قد حسن داره و همین جد میگم قد وزیدش خیلی خوب نیست. ثم امکان اونی که یحتاج و الازشه و فی نفسه، این اون کمالی که شی فی نفس خودش در ذات خودش به او احتیاج دارد حاصل شده، بنابراین ذات اون شی کامل شده. آنچه را که این شی در ذات خودش به او احتیاج داشت و کمال ذاتیش به حساب میامد حاصل شد، پس شی شد صاحب تمام کمالات ذاتی و نتیجه زن شد تام. ولی حصل معهو شیء آخر، با این شیء که کامل است و تام شیء دیگری از جنس خودش پیدا شد. یعنی شان جنسش وجود بود، تمام وجود لازم رو داشت، یه چیزی اضافه هم داشت. و حصل معهو شیء آخر من جنس خود همین شیء اول که لیسه یحتاج و الی، اینجور یحتاج و الی همونی که شما در اونجا احتمال دادی، لیسه یحتاج و الی یعنی مورد حاجت نیست، الیه درش به این شیء آخر برمیگرده، این شیء آخر محتاج الی نیست، فی اصل ذات اون شیء اول، یعنی ذات شیء اول کامل شده، به این شیء زاید احتیاجی نداره. الا انهو، الا در جمعه قیره، یعنی قیر انهو ناف اون فی بابه، بعدم داریم ناف اون فی بابه، وقت بین ناف اون فی بابه و این کان لیسه یحتاج و الهی فی ذالک که شیعه که این وقتی هست مثلا دو مرتبه داره تکرار میشه، دو مرتبه داره تکرار میشه. الا انهو یعنی قیر این، جز این که اون شیعه دوم ولو لیسه یحتاج و الهی مورد حاجت نیست، فیزال که شیء الاول که شیء تام بود، ولی صحابه یعنی این شیء آخر که شیء دومه نافون فیباب خودش، فیباب یعنی فیباب شیعیت، ولو در ذات اون شیء اول نافع نیست، چه شیء اول هر چیزی که در ذاتش نافع بوده واجب شده، تمام کمالاتی که کمالات ذاتش به حساب میامده همه رو صاحب شده، بنابراین این شیء دوم که شیء آخره دیگه نمیتونه در ذات اون شیء اول نافع باشه، چون ذات شیء اول کامل شد، بنابراین اگر بخواد نافع باشه فی بابه یعنی در باب خودش نافع، یعنی یه نفعی دارد ولی نفعش عبارت از تکمیل اون شیء اول نیست، شیء اول کامل. بله؟ نبودش نقص برای چون در اگر در ذات سر نزید می باشه در ذات دخالت بکنه، نبودش نقصش بر اون شیء اول، در حالی که فرض کنیم شیء اول تام نیست. بله نقص بر ذاتشه یا نقص بر فعلشه؟ نه نقص بر ذات نیست. نه خورشید اگر مونی مور داشته باشه و شعاع نداشته باشه فاعل نیست، ولی خورشید چه هست که در خورشید بودن تمامه، منتها بله خورشید باید فیاض هم باشه، فیاض نور باشه، این مربوط به فعله، اگر هم فیض نور نکرد بالاخره خورشیده، ولی اینطور است که نمیشود که فیض نور نکند، چون فیض نور هم از کمالات از ترشحات کمال است، فیض از ترشحات کمال است، توجه کنید خدا اگر هیچ کس رو خلق نکنه ناقص نیست، فیاض هست ولی حالا ذاتی خودش رو خلق میکنه، چون فیاض هست خلق میکنه، ولی حالا اگه خلق نکرد ناقصه، هیچ وقت نمیشه که خلق نکنه و هیچ وقت نمیشه که خورشید نور نده، ولی حالا اگر خدا خلق نشد نقصی در خدا نیست، بله خلق نشده، یعنی فیاضیتش رو به کار نگرفته، مثل این که خدا فرض کنید در فیاضیت بحث نکنید، در قدرت خدا قدرت یک کاری داره ولی از اون قدرت استفاده نمی کنه، یا ما قدرت داریم سنگ 50 کیلویی رو برداریم ولی بر نمی داریم. نه حالا اون میشه یه حرف دیگه است، حرف کردم جدا کنیم این دفعه رو با هم، یه وقتی خدا حتما این کار رو انجام میده و تخلف نمی کنه، یه وقت اگر انجام نداد خدا ناقصه، این دوباره ممکنه، اگر خدا فیض نداد ناقص نیست، ولی این چنین است که واجب است فیض دهد و میدهد، فیاض هست. ذاتش اختزا میکنه، جود خدا اختزا میکند که خلق کند، به جودش درده نمیخوره، جودش تأثیر نمیکنه. یعنی تو نیست که خدا جود نداشته باشه. حالا فرض کنید خدا خاص نه میکند، در زنده میشه ها، نمیشه، ولی حالا خاص نه کنه، جودش از رو میره یا جودش فعالیت نمیکنه. ولی واجب فیض کنه ها، واجب فیض داشته باشه. اگر فیض نداشت نفسی نداشت، ولی واجب است فیض داشته باشه، چون اقتضای صفت فیاضیتش که فیاضیت بالفعل از نظر قوه اقتضاش اینه که فیض داشته باشه. وجوب فیض ما قبول داریم، استفاده بردن خدا از فیض رو قبول نداریم. خب بله، اون یه چیزی دیگه است، مثل این که خدا واجب است عالم باشد، خدا واجب است عالم باشد، ولی حالا از عالم بودن به این معلومات، از معلومات استفاده می کند یا از عالم بودن استفاده می کند. می خواهم عرض کنم چون خدا عالم است این چیز اتفاق می افته، نه این چیز اتفاق می افتد خدا عالم و کامل شود، چون کامل است این اتفاق می افتد. لازم خدایی، بله لازم خدایی. این موجه ایتمانی است، اصل فیاضیت رو باید خدا داشته باشه. ما بالاتر از این درسته، همین که اصلاً منطقه این حتی نوشتن برای ما واجب نیست، ولی فیاضیت برای خدا واجبه. من میخوام عرض کنم واجب الفیض بودن غیر از مستکمل الفیض بودنه، همین دیگه، ما غیر از این نمیخوام بگیم. بله، این لازمه فوق تمامی شده دیگه، نه لازمه تمامیش، لازمه تمامیش اینی که کمالات داشته باشه و داره، لازمه فوق تمامی اینی که از این کمالات تراوشی هم بشود، این لازمه فوق تمامیش. بله، از فوق تمامی خدا این وجود در میاد، نه از تمامی، تمامی اینی که این صفات داشته باشه. ولو بله، نه نه خارج از ذات، زائل، نه زائل از ذاته، ینتهی، ولی لازم نیست که این ذاتی باشه، در ذات خدا باشه. تنزلات صادر من از ذات هست، نه تعبیه شده در ذات. خلاصه این که در تمامیت خدا دخالت ندارن، اونی که خدا رو خدا می کند اون کمالات ذاتی است، اون که خدا رو فیاض و خالق و مصدر می کند این است، که این در فوق تمامیت خدا دخالت داره. یعنی خدای فوق تمام باید فوق تمام باشد، و فوق تمام بودنش به این که فیاض باشه، اما تام بودنش به این نیست که فیاض باشه، تام بودنش به اینه که صفات کمالی رو داشته باشه، که این صفات کمالی به خاطر این که در اوجند منشأ پیدایش موجودات زیسته رو نازل‌تر می‌شن، چون در اوج همین صفات کمالی رو اگه ما داشته باشیم ممکنه اظهارش نکنه، ولی چون اون صفات کمالی در اوج دارد لبریز میشه، سرریز میکنه، سرریزش هم اون خلقش میبینه، و خدا از این سرریزها استفاده نمی‌کنه، کمال پیدا نمی‌کنه، کمالش همونیست که میشه این سرریزی میشه ظاهرا مطلب روشنه. سیبابهی این در باب خود همون فرقیز سیبابهی نه در باب خود خدا سیباب خدا نه در باب اون فرقیز مفیده یعنی اون فرقیز فرقیز با فایده ایه سیبابه به شیع برمیگرده به شیع دوم برمیگرده نه به شیع اول فهوه این شیع آخر نافع است در باب خود همین شیع آخر این یه امر مفیدیه اما فی باب اون شیء اول مفید نیست یعنی به شیء اول به اون شیء اول فایده نمیرسونه ولی یه فایده‌ای در باب خودش داره یعنی بالاخره مفیده حالا کجا استفادهش میرسونه کار نداریم استفادهش رو به اون شیء اول نمیرسونه خب جواب این آمد ثم این کان ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حصل و حصل معه شیء آخر تا آخر قیل لجملت ذالک لجمله یعنی مجموع لجملت ذالک یعنی مجموع اون کمالات ذاتی که اون شیء اول دارد و مجموع این شیء و این شیء دومی که در اون کمالات ذاتی دخالت ندارد ولی در باب خودش مفید است به مجموع گفته میشه انه فوق و تمام را ورا القایه یعنی خلف و نهایه یعنی به تام گفته میشه به نهایت رسید به تام گفته میشه به نهایت رسید به فوق تمام گفته میشه از نهایت هم رفت شد ورا القایه یعنی از نهایت هم رفت شد انه فوق و تمام و ورا القایه یعنی از نهایت هم رفت شد برای اون نافعه باشه که اون محتاج میشه خیلی فلاسفه سعی دارن برای این که بگن خلق نفعی به خدا نمیرسه و درست هم نمیرسه هیچ نفعی نداره هر جا فوق تمام بخواد صادق باشه باید اون شیطان به این مازاد احتیاج نداشته باشه اللتقائی اون مازاد اللتقائی نیست اللتقائی خود فایله نه نمیشه این ببینید کسی که مدرک مثلا درجه دو رو داره به قول شما تمامه مدرک درجه سه رو بگیره مدرک درجه بالاتر رو بگیره درجه سومه این میشه سمونتانیس باقی تمام این مدرک در تمامیات رو تأثیر داره معلوم میشه اول ناقص بوده حالا کامل شده اونی که آخرین مدرک رو بگیره اگر نافعه پس حالا میشه کم داشته اگر برای اون شخص نافعه باشه کم داشته نه مورد نیاز ها نه مورد نیاز ها نفرمایید بگید در ذات این موجود چه کمالاتی دخالت دارد مقایسه نکنید بسید بگید در ذات همین دیگه در ذات این موجود چه چیزایی مورد حاجته یعنی چه چیزایی باید باشه تا ذات این رو تشکیل بده اگر اینو داشتی میشه تمام مازاد بر این اگر داشتی میشه فوق تمام دیگه مازاد نمیتونه در ذات تفیل بذاره چون ذات هرچی داشته هرچی خواسته گرفته دیگه هرچی مورد نیاز بوده گرفته اگر زایدی باشه دیگه مورد نیازش نیست ولی اگه مورد نیازش بوده معلوم میشه اون چیگه مورد نیاز بوده نگرفته بوده در ذات شما مقایسه دارید میکنید مقایسه ای نداره ولی در ذات دیگه دخالت نمیتونه بکنه اگر ما ذات تام رو عبارت از ذاتی میدونیم که تمام ما یحتاجش رو گرفته باشه خب چیزی باقی نمیمونه چه پسیفی باقی نمونه که دو مرتبه بهش استفاده برسونه، چون هر چی میخواست به استفاده برسونه گرفته. اگر یک مفیدی رو نگرفته باشه معلوم میشه نسبت به مفید ناقص بوده، دوست اتهام نمی کنه به خود این ذات، تمام ظرفیتش پر شده، اون وقت میشه تام دیگه، جا برای اون چیزی دیگه نمیمونه که بتونه در ظرفیت این تاثیر بذاره، باید بیرون ظرفیت تاثیر بذاره. بنابراین نافون فی بابه به معنای اینه که در باب اون شی آخر در باب خودش نافع باشه، در باب اون شی اول نافع نباشه. حاشم الله سلیمان نوشته ای فی باب شی یلا فی اصل ذاته، که خود حاشم الله سلیمان سنگینه، ولی با این توضیح که ارسه من بسن. خب فهوه هوه تام و تمام، نسخه ما اینطور داره فهوه هوه تام و تمام، ولی بعد نسخه داره فهازا هوه تام و تمام، اون بهتره، نسخه هازا بهتره، هوه هوه خیلی خوب نیست. فهازا یعنی اینی که گفتیم که آنچه را که در ذات لازم است جمع کرده هست، حالا چه زاید داشته باشد چه نداشته باشد، این تام است و تمام، داره تام رو توضیح میده، به فوق و تمام فیلن کار نداره، دو برطبه برمیگرده متفرعن در تام، میگه که فهازا هو و تام و تمام، که هم تام بهش گفته میشه هم تمام بهش گفته میشه، دو تا کلمه دو تا کلمه هر دو مرادش همه. فکه انهو یعنی تام و تمام، نه 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 تمام واقعی نداریم، تمام دو قسمه، یکی اونی که فقط تام است یعنی فریض نمی کند، یکی فوق تمامه که فریض هم می کند، تام دو قسمه. حالا میگه فهازا و تام یعنی اونی که جامعه کمالات لازم باشد تام است، حالا که علاوه بر این فوق تمام باشد که فوق تمام نباشد. بله یعنی نه تنها من میگم، حواشی تمام اینو گفتن، هم مولا علی هم مولا سلیمان همشون گفتن این نمیشه تذکیر اون لما قدمه هو و تأکید اون لما حسل هو من معان تام، این عبارت مولا علی هست. بله فکه انهو بعضشون داره فزنو اسم لنه هایه، اینم نشون میده که عقب مولا علی هست، فکه انهو یعنی که انه تام و تمام اسم نهایت، فوق تمام که اسم نهایت نبود، اسم برار نهایه بود. و هوه اولا للعدد، هوه یعنی تام، دقیقا اینم علامت اینه که منظورش تام نیست، ولی فوق تمام که مال عدد نیست، تام میشه مال عدد، و هوه یعنی تام، اولا للعدد بود ثم لغیر العدد علی ترتیبی که گفتیم، علی ترتیب یعنی کما متصل بعدم کیفیت و قوا. خب تا اینجا ما تام رو، ناقص رو، زاید رو و فوق تمام رو ذکر کردیم، تام، ناقص، زاید، فوق تمام، البته به زاید احتیاجی نداشتیم، اگر زاید رو ذکر کردیم به خاطر این بود که مقدمه باشد برای ذکر فوق تمام، بله به زاید احتیاج نداشتیم. در اینجا مرحوم صدرا یک بیانی دارد که ما تام رو، ناقص رو و زاید رو، نه فوق تمام دیگه نه، این ستا رو در حساب که مربوط به عدد است نیز به کار میبریم به اصطلاح دیگر، که البته خارج از بحثه ولی بعد نیست من اصطلاحش رو عرض کنم، که در اشارات هم در منطق اشارات تقریبا اشاره شده، کامل گفته نشده ولی تقریبا اشاره شده، در بسیاری از جاها اشاره میشه ولی کامل شاید گفته نشه، من صد را در اینجا کامل گفته، گفته تام و ناقص و زاید رو اینجا مطرح کردیم، فوق تمام رو اضافه کردیم، ولی این سطح اول تام و ناقص و زاید در حساب که سر و کارش با عداده اصطلاح دیگری غیر از این اصطلاحی که ما گفتیم داره، حالا ما اون اصطلاح حساب رو عرض میکنم. تام به عددی گفته میشود که مجموع کسورش برابر است با خودش، شیش رو دقت کنید، شیش عدد تامه، چون کسورش رو حساب کنید یک دومش می شود سه، یک سومش می شود دو، یک چهارم ندارد، یک پنجم ندارد، یک شیشمش می شود یک. سه و دو و یک رو جمع کنید مجموع میشه شیش. مجموع کسورش رو که جمع کنید میشه برابر با خودش. این عدد رو میگن عدد تام. عدد تام عددی است که کسورش رو بگیریم، مجموع کسورش رو با هم جمع کنیم، ببینیم برابر شد با خودش. عدد زاید عددی است که مجموع کسورش علاوه بر خودش باشد. مثلا 12 رو ملاحظه کنید. 12 رو یک دومش رو بگیریم میشه 6، یک سومش میشه 4، میشه 10. مجموعش میشه تا اینجا شد 10. یک سوم رو یک چهارمش میشه 3، میشه 13. همینجا رسیدیم از خودش دفعه بزن 13. بعد یک پنجم نداره، یک ششمش میشه 2، 2 و 13 میشه 15. یک هفتم نداره، یک هشتم نداره، یک نهم نداره، یک دهم نداره، یک یازدهم نداره، یک دوازدهم داره. یک دوازدهمش میشه 1، میشه 16. پس مجموع کسورش میشه 16. از خودش بالاتر میشه عدد زاید. عدد ناقص عددی است که مجموع کسورش از خودش کمتر باشه. 8 رو دقت کنید. 8 یک دومش میشه 4، یک سوم نداره، یک چهارمش میشه 2، میشه 6. یک پنجم نداره، یک ششم نداره، یک هفتم نداره، یک هشتمش هم میشه 1. یک رو به 6 اضافه کنیم میشه 7. مجموع کسورش میشه 7 در حالی که خودش 8ه. پس مجموع کسور چند تر از خودش میشه ناقص. بنابراین عددی رو تام میگیم در اصطلاح حساب که مجموع کسورش برابر باشد به خودش، عددی رو زاید میگیم که مجموع کسورش اضافه باشد بر خودش، عددی ناقص میگیم که مجموع کسورش کمتر باشد از خودش. این اصطلاح تام و زاید و ناقص در حساب. اصطلاح خاص ریاضی، اصطلاح خاص ریاضی، اونم ریاضی در حساب، در این دسته نظر حساب. خب بعد از اینکه این مطلب تموم شد، ابن سینا برمیگرده به بیان تام، اونم در اولین مورد. اولین مورد عدد بود. بله بله، حاشیه مل صفت در عبارت مصنف نمیاد. برمیگرده ابن سینا به بیان تام، اونم تام در مورد اول. ما برای تام سه تا مورد ذکر کردیم، یکی عدد بود، یکی اشیاء ذوات العدد بود، یکی اشیاء ذوات الکمال متصل بود، همین کیفیات و قوا بود. حالا برمیگردیم به تام در اشیاء ذوات العدد. ما یه شرط کردیم، گفتیم به این شرط این اشیاء تامه، به شرطی که آنچه را که لازم است داشته باشن جمع کرده باشن، به طوری که هیچ عددی غیر موجود باقی نمیده باشه. تمام عددی که لازم است این جمع و تشکیل بده همه حاصل باشن، هیچ عددی بیرون باقی نمونده باشه، همه جمع شده باشن. این میشه عدد تام. ابن سینا میگه یه قید دیگه باید اضافه کنیم تا تاممون تام درست حسابی بشه، و اون اینه که بگیم این عدد مبدع و منتها و وسط داشته باشه. با این حرفی که زدیم دو دیگه عدد تام نیست. چرا؟ چون دو اگر مبدع و منتها دارد وسط ندارد. اگر یکیشو مبدع قرار میدید یکیشو منتها قرار میدید وسط نداره. اگر یکیشو مبدع قرار میدید دیگری رو وسط قرار میدید منتها نداره. اگر یکی رو وسط قرار میدید دیگری رو منتها قرار میدید مبدا نداره. پس بالاخره این عدد عدد تام نیست. شیء ذوات العددی که عددش دو باشد تام نیست، ولو جمع کرده باشد مقدار لازم را. ولی از این باب که واسط وسط و مبدا و منتها ندارد تام به حساب نمیاد. اولین شیء ذوات العددی که میتواند تام باشد سه به بالا است، که هم مبدا دارد، هم منتها دارد، هم وسط دارد. بله بله، مهم مطلب فقط در عدد بحث میکنه ها. فقط در عدد میگه، در عدد این که میگه، در بقیه کار نکنه. بله، حالا الان عرض میکنه. عدد سه رو ملاحظه کنید، یک مبدع، یکمی مبدع، سومی منتهاست، دومی وسط. وقت یه دونه مبدع داره، یه دونه وسط داره، یه دونه منتها داره. از سه که رفشیم برسیم به چهار، یکمیش میشه مبدع، چهارمیش میشه منتها، وسط از دوتاست. بعدا توضیح میدیم که در هیچ عددی مبدع رو نمیشه دوتا گرفت، منتها رو نمیشه دوتا گرفت. مبدع یکی، منتها یکی، وسط هست که تکرار میشه. وسط ممکنه یکی باشه، ممکنه متعدد باشه. در سه یکیست، در مابقی وسط متعدده. هیچ وقت دوتا مبدع برای یه عدد نداریم. برای دو عدد چرا؟ دوتا منتها برای یه عدد نداریم، ولی برای دو عدد چرا دوتا منتها داریم؟ پس منتها و مبدع در یک عدد تکرار نمیشه، ولی وسط ممکنه تکرار بشه. عدد زوج هم وسط داره. اصلا از سه که گذشت، چه فرد چه زوج، همش این وسط داره. بنابراین از سه به بالا هرچی هست میشه تام، منتها از سه به بالا هرچی هست میشه تام، منتها خود سه عدد تام نیست که، عدد تام نیست که مبدعش و وسطش و منتهاش منحصر است. منحصر است یعنی منحصر در واحد است. میگه منحصر توضیح نمیده منحصر ده، ولی معلومه منحصر در واحده. عدد چهار مبدا و منتهاش منحصره، ولی وسطش منحصر نیست. بقیه عدد هم همینطور، بقیه عدد هم وسط مبدا و منتهاش منحصر در واحده، اما وسطش منحصر نیست. و تعین الجمهور ملاولیا اینجا نوشته که رجوع الى تطمیم المعنى الاول. مصنف در اینجا رجوع کرده که معنای اولی رو که برای تام گفت تکمیل کنه، چون معنای اولی که برای تام گفت تام در ذوات الاعداد بود. اونجا معنا کرده بود که باید هر چرا که لازم است داشته باشد. حالا داره تکمیل میکنه، یعنی قید دوم رو اضافه میکنه تا عدد تام، تا تام در اعداد با دو قید بیان بشه. و که انل جمهور این توده مردم لا یقولون لذل عدد، یعنی برای شیئی که با عدد شمرده می شود گفت به اون نمی گویند انهو تامون ایزن. ایزن یعنی همونطور که اگر تمام اعداد رو به دست نیاورده باشه تام گفته نمی شه، همچنین اگر تمام اعداد رو به دست آورد ولی اقل من ثلاثه بود باز تام گفته نمی شه. لا یقولون لذل عدد انهو تامون ایزن اضاکان اقل من ثلاثه، اگر اقل از ثلاثه باشد باز هم بهش تام گفته نمیشه. باز هم یعنی همونطور که اگر همه اعداد رو جمع نمیشد بهش تام گفته نمیشد، حالا که اقل از ثلاثه است تام گفته نمیشه. و کذالک که انهم لا یقولون لهو، یعنی بر اقل من ثلاثه. سوالی دارید کردید؟ و لذالک، خب اگه لذالک باشه معنا میشه، کذالک هم باشه معنا میشه. و کذالک نصف ما کذالکه، با برقی هم اشاره نکرده که لذالک داریم، ولی نصف شما لذالک. و کذالک انهم لا یقولون لهو کل و جمیل. لهو یعنی لعقل من ثلاثه، در عقل من ثلاثه کل و جمیل هم گفته نمیشود. حالا لذالک یعنی به خاطر این که به عقل ثلاثه تام گفته نمیشود، کل و جمعی هم که نزدیک تامن بهشون گفته نمیشه. اگه لذالک هم معنا کنیم درسته، کذالک هم معنا کنیم درسته. و کأن الثلاثه، این همه با کأن بیان میشه. خود ایشون هم بعدا میگه، میگه که تمام حرفایی که ما زدیم اقنایی بود، تخمینی بود، هیچ کدامش یقینی نبود، همه تخمینی بود، با همه با کأن داره بیان میشه دیگه. و کأن الثلاثه انما صارت تامتن لأن لها مبدأً و واسطتاً و نهایتاً. این لأن لها مبدأً و واسطتاً و نهایتاً سقرای استدلاله، مدعای اینه از ثلاثه تامون دلیل اینه، لأن لها مبدأً و واسطتاً و نهایتاً، این شد سقرا. و اینما کان کون الشیء له مبدأً و واسطتاً و نهایتاً تجعله تاماً، شد کبرا. هر چیزی که مبدأ و واسطه و نهایت دارد این بله سلاسه مبدأ و واسطه و نهایت دارد این صغرا، و هر چیزی که مبدأ و واسطه و نهایت دارد این مبدأ و واسطه و نهایت داشتن او را تام قرار میدهد، اینم کبرا، پس سلاسه تام است. لأن اصل تمام کان فی العدد. خب من اینو به صورت صغرا کبرا بیان کردم، ولی عبارت نمیخواد اون صغرا و کبرا رو بیان کنه، جوری دیگه میخواست بیان کنه، ولی اون که من اصلا درسته، اونی که اصلا درسته و عبارت هم ابتداعا ظهور در هم میداره، ولی ایشون بعد از این که مطلب رو گفته از و اینما داره استدلال میکنه، اینطور عبارت که ان الثلاثه انما صارت تامتا لان لها مبدا و واسطه و نهایه تمام شد، یه بعدیش کبرا نیست، اگرچه اگرم کبرا بزرگ درسته، ولی در این عبارت بعدی کبرا نیست، اینطوره گویا ثلاثه تام شده چون هم مبدا داره هم وسط داره هم نهایه داره. بله بله نتیجه رو بله چون ثلاثه مبدأ و واسطه و نهایت دارد تام است، اینطور میشه عبارت، چون ثلاثه مبدأ و نهایت و واسطه دارد و هر چیزی هم که چنین باشد تام است، پس ثلاثه تام است که کبرا نفی است. بعد انما کان کن شیء له مبدأ و واسطه، این یک مطلب جدیدیه. دفعه کنیم اون عبارت قبلی خودش مشتمل است بر مدعا و استدلال، که ان الثلاثه انما صارت تامتا میشه مدعا، لان لها مبدا و واسطا و نهایتا میشه استدلالی که فقط صغراش ذکر شده، کبراش اون نیست که از خارج است کردن و نفیه. این انما کان کنشه رو ما کبرا نمیگیریم، اینو مثلا جدید میدونیم، میگیم که خب هر شیئی که دارای در عدد گفتیم که تام است به شرطی که مبدأ و واسطه و منتها داشته باشه، بعد اشاره میکنید که هر شیئی تام با داشتن مبدأ و واسطه و نهایت میشود تام. چرا چنین است؟ چون اصل تمام در عدد بوده و عدد چنینی تام است، پس هر چیزی هم که چنین باشد تام است. اصل تمامیه در عدد بوده و عدد تام عددی بود که هم واسطه داشته باشد هم منتها هم مبدا، بنابراین هر چیزی که واسطه و مبدا و منتها داشت، این واسطه داشتن و مبدا داشتن و منتها داشتن او رو تام قرار میده. چرا او رو تام قرار میده؟ چون اصل تمام در عدد بوده و عددی تام بوده که چنین باشد، پس هر شیئی که چنین باشد مثل بقیه اعداد، مثل اعداد چنینی تام است، که مطلب رو داره کلی میکنه. و اینما کان کون شیعه لهو، لهو به چه در میگرده، کون شیعه لهو مبدعن و واسطتن و نهایه، تجعلهو، تجعلو ضمیرش به کون در میگرده، ضمیر مستطرش، ضمیر بارزش که اون های تجعلهو باشه به شیع در میگرده، تجعلو این کون یعنی وجدان مبدأ و واسطه و نهایت، تجعل اون شیء رو تامن. انما کان کون شیء لهو، لهو یعنی وجدان، کون شیء لهو مبدأ و واسطه و نهایتا، این واجبیت مبدأ و واسطه و نهایت تجعل اون شیء رو تام، زیرا که اصل تمام در عدد بوده و تمامیت در عدد با داشتن مبدأ و واسطه و نهایت بوده. ثم لم یکن، که سر سطر نوشته دنباله همین مطلبه که تمامشو من از خارج گفتم، ولی ظاهرا ساعت اجازه خوندن رو نمیده، مثل اینکه باید خوشحالتون همینسی باید خوشحالتون کرد، همینجا توقف میکنیم تا به بقیه‌اش انشاءالله برمی‌گردیم.